کل این 40 تا بانکی که داریم سرمایه‌شون رو جمع کنیم، یه دهم یه بانک بین‌المللی هم نمیشه. یعنی اینا بچه بازی بیشتر، بانک نیست اسمش.
بله
واقعا انقدر دارن که بتونن
ببینید
آیه داره شهروندان رو بدن. اگه مثلا یه همچین
چرا وقتی سهم تو بازار میفروشی یه شرکت اتاق پای پای هست، صرف شرکت سپرده‌گذاری مرکزی،
خب
این از پولش از خریدار میگیره به حساب شما وارد میکنه، این اصلا لازم نیست بانک پول داشته باشه.
درسته، یعنی از یه حسابی به حساب دیگه جابجا میشه.
بله، یعنی مثلا شما فرض کنید من خریدار سهمم، سهم از یه مشمول تمام عدالت میخرم، پول من میره تو اتاق پای پای.
بله.
اتاق پای پای پولی که از من گرفته رو وارد میکنه به حساب.
پس پول بانک بیرون نمیاد، تو بانک میمونه.
اصلا پول بانک نیست.
خب یعنی میشه اصلا قبول کرد آقای احمدی که این سهام ها اصلا خواهان نداشته که فروش نرفته، یا این که فروش رفته مثلا 500-600 هزار تومان به حساب شخصی؟
خب نیازمند اینه که مجموعه بانک مرکزی،
خب
و وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی بعد مطالبه ایجاد بشه، شفاف سازی در خصوص این سهامی که به شکل وکالتی فروش رفتن انجام بدن. یعنی واقعا کسی یعنی خیلی جعبه سیاهیه، کسی نمیدونه واقعا چه اتفاقی افتاده که سهم 30 درصدی که مثلا بعد 5 تومن بشه مثلا 600 تومن به حساب طرف خارج کرده.
بله
واقعا شفاف سازی بشه، همه شبیه جعبه سیاهیه. اینایی که مثلا من خدمتتون گفتم مشاهدات میجاتی من هست که کارگزاری میگه ما بلوکی نتونستیم بفروشیم، در اینکه در بازار بفروشیم هنوزم موفق نشدیم کامل این کار انجام بدیم.
یعنی کسی نمیخره دیگه؟
بله بله.
یعنی سهام ها اینقدر ارزش نداره که فروش بره؟
نه.
خب پس چرا فیلم بازی میکنن میگن آقا این ارزش این سهام 400 هزار تومانی الان به 20 میلیون 30 میلیون رسیده؟
من یه توضیح باز به خدمت شما بدم. بله. شما هر جای امکان دارید بفهمید که
بله خواهش میکنم بفهمید.
ببینید وقتی میگی بلوکی یعنی بالای درصد، یعنی مثلا شما یه موقع از 1000 تا دونه سهم دارید، یه موقع از 1% کل سهم شرکتی دارید، یعنی حالت دوم به شما میگه سهامدار عمده یا بلوکی. خب حالا فرض کنید بانک صادرات یه شرکت فولاد مثلا فولاد مبارکه یا پتروشیمی مثلا ایکس و ایگرگ، اینها در واقع سهم 1% فولادیش به درد کسی نمیخوره، چون شما باید 20% داشته باشی بتونی مدیریتی بخری.
بله.
پس وقتی میان اهل بلوکی میکنن، عرض بلوکی مشتری خاصی داره.
درست.
نه تا الان نه تا قبل از عرض قضی با مطالعه عرض بلوکی میخواستن سهمان رو بفروشن و چون در اختیار
آقای احمدی ممنون از توضیحاتون. همراه ما باشید آقای دکتر سید کاظم موسوی، جناب اوچت دوستان آقای سید کاظم موسوی، نایب رئیس محترم کمیسیون اقتصادی، روی خط ارتباطی مون هستن. آقای موسوی سلام عرض میکنم.
سلام کردیم خوبتون بخیر.
متشکرم آقای موسوی. الان آقای دکتر احمدی از کارشناسان محترم بازار سرمایه توضیح دادن درباره فروش سهام عدالت، این سهم 30 درصدی شهروندان که ارزش سهامشون بالای 19 میلیون تومانه، اما 30% که فروش رفته به حسابشون ریختن مثلا 500 هزار تومانه، 1 میلیون تومانه، 1.5 میلیون تومانه، در حالی که 30%ش بالای 6-7 میلیون تومان میشه.
بله.
ایشون اشاره کردن که این بانک ها به صورت بلوکی میفروختن، ساعت 12:30 به بعد میفروختن، مثل اینکه دیدی یه نفر حراج کنه بگی آقا بیا وردا ببر 2000 مال تو، یه همچین حالتی میفروختن. مجلس نمیخواد به این قصه ورود بکنه، نمیخواد مطالبه کنه که آقا اصلا چرا، به چه قیمتی، چه اصلا برای چی به این شکل ارائه شده توسط بانک ها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. صبحتون بخیر.
متشکرم. زنده باشید آقای موسوی.
از طالب همکاران محترم. اولا ما باید بدانیم که سهام عدالت یکی از نعمت‌های بزرگ جمهوری اسلامی ایران است برای مردم و خانواده‌هایی که مخصوصاً در دهک‌های پایین، البته از دهک 1 تا 10 ما اینو در نظر گرفتیم تو کمیسیون، که خدمت شما عرض کنم که حق خود مردم هست، مردم استحقاق دارن از این استفاده بکنن. بله من 19 میلیون تومانی که شما فرمودید، من 18 میلیون میدونم این به قول مبحث رو چه سهمشون هست. اینا میان بالاخره آزادسازی میکنن، حالا میبرن بورس، میبرن جاهای دیگه، من کاری به این ندارم. ولی خب خدمت حضرت عالی عرض بشم، اگر بازار سرمایه‌مون در بورس باشد، سازمان بورس باشد، این یه حرفیه، جای دیگه باشد یه حرف دیگریه. الان مردم یعنی اکثرا بر این هستن که سهامشون رو بفروشن و در سازمان بورس قرار بدن تا دو تومنشون مثلا بشه در زمانی 7 تومن 6 تومن. خدمتتون عرض کنم بانک ها هم که شما فرمودید دقت بیشتر ندارن یا میذارن اون آخر وقت عمل میکنن، این به نظر من یک کم لطفیه نسبت به حق مردم.
همین آقای موسوی کم لطفیه؟
بله
میگم همین فقط کم لطفیه؟
به نظر من درست نیست.
همین آقای موسوی شما نماینده مجلسید، وظیفه نظارتی دارید، توی این اصلا ورود کنید، یقه وزیر اقتصاد رو بگیرید، یقه رئیس بانک مرکزی رو بگیرید. آقا بانک
این اخیراً اتفاق افتاده.
آقای موسوی الان نزدیک 15 20 روز یک ماه شهروندان گله میکنن، به ما پیام میدن.
بله
این که شما میگید نعمت جمهوری اسلامی، بانک ببخشید به چشم مال سر راهی بهش نگاه کرده، یه ساعتی برده عرضه کرده که هیچ کس نخریده، بعد به ثمن بخش فروخته، اومده ریخته به حساب شهروند، گفته آقا 30% من میشه 500,000 تومان، گفته خب اینقدر خریدن دیگه.
ببین ثمن بخشی که حضرت عالی میفرمایید،
من نمیگم، آقای احمدی گفتن الان.
آقای احمدی خب نظر خودشونو گفتن.
خب ایشون کارشناس بازار سرمایه هم
باشه، بالاخره ما هم بالاخره کارشناسیم، ما هم سر در میاریم از این مسائل.
خب پس بفهمین کم لطفی که میفرمایید چجوری کردن، چه پاسخشون دارید؟
حالا با 3 تعریفی بگم. بله باید بانجا باید دقت کنن بانک. بله من تو این زمینه، من خودم هم مثل شما هستم، مثل آقای احمدی هستم، آقای راسخ.
بله
در این حال که بانک ها درست عمل نکردن، برای اینم حرف داریم ما. چرا؟ علت اینه که اگر بانک های عامل نتونن به قول اون قوانین رو به معنای واقعی و حقیقیش خواسته مردم است به قول اعمال کنن و عمل کنن، اگر نتونن این کار رو بکنن، ما در بازار سرمایه هم به مشکل برمیخوریم و هم دیگه اون اطمینانی که مردم داشتن از اون اطمینان میفتیم. توجه فرمودی؟ بانک ها موظفن و عمل خواهند کرد. بله درسته نظارت مجلس هم روش قویه، مخصوصا کمیسیون اقتصادی مجلس که بالاخره ما باشیم و همکارای عزیز بنده که هر تک تکشون بالاخره آدم های متفکر و دلسوزی هستن، خدمت شما عارض بشم که اینا هم به قول به این موضوع به قول حتما خواهند پرداخت. و امروز هم در ارتباط با مالیات عایدی بر سرمایه تو کمیسیون بعد از ظهر بعد از صحن علنی مجلس ما داریم، انشاءالله به این موضوع هم الان شما فرمودید که دغدغه مردم هست، در ما به این موضوع حتما خواهیم پرداخت که بانک ها مکلف بشن، بانک ها تزلزل ایجاد نکنن در اموال مردم، که آیا چجوری بفروشن نفروشن، بعد خدمت کجا بذارم به قول این مبلغو. من الان اطلاعاتی که ما داریم جناب آقای راسخ، مثلا خانومه گوشواره خودشو میفروشه، طلای خود ماشین زیر پاشونو میفروشن میذارن کجا؟ مثلا بورس. خب اگر خدای نکرده فراز و نشیبی در اینا ما به شاهد باشیم، اگر فراز و فرودی رو ما شاهد باشیم، اینا بالاخره مردم متضرر میشن و ما هم برای تضرر مردم هیچ راضی نیستیم، مخصوصا تو این برهه از زمان که برای معیشتشون انصافا به تنگنا کشیده شده، چه دولت باید خیلی در این زمینه توجه کند. ما ضمن این که راضی نیستیم، ما میخواهیم مردم ما چیزی داشته باشه، برای 2 تومنشون 3 تومن 5 تومن چیزی به دست بیارن در این برهه از زمان.
و الان هم اینجوریه.
هر کسی اگر میگه که من به گور سازمان بورس مراجعه کردم، الان این مبلغ من چند به تساعدی به دست من نمیاد، دروغ گفته. ولی بله تو این یه هفته 10 روز گذشته یه درنگی تقریبا تزلزلی یا با چه تعبیری عرض کنم، تقریبا یه تعملی پیش اومده. این تعمل رو هم ما هم قبول نمی کنیم. درسته بانک ها باید به وظایف و تکالیف محوله خودشون و به قانون عمل کنن.
الان من از یه بانکی شکایت دارم،
بله.
از کارگزاری هم شکایت دارم، باید به کی بگم آقای موسوی؟
خدمت شما عرض کنم که شکایت بانک رو باید به مدیر عامل بانک بگیر.
وقتی مدیر عامل بانک تره خورد نمی کنه،
اگر شکایت ها زیاد باشه هم مجلس ورود می کنه، هم در جای خودش قوه قضاییه، دستگاه محترم قضا هم ورود خواهد کرد.
یعنی الان شما هنوز به این نتیجه نرسیدید که شکایت ها زیاد شده؟
حالا اجازه بدید یه زمانی مرور داشته باشیم، یعنی یه زمانی بگذره، بعضی از چیزها رو به قول زمان تعیین میکنه، قضاوت دست ما نیست، چون تازه اول کار است. به قول یه چی گفت که تازه اول کار است، به این معنا یه چیزی حرکت تازه است تو کشور اتفاق افتاده از طرف مجلس، از طرف بانک ها، دولت. امیدوارم انشاءالله چیزی که مردم میخوان به اون برسن.
متشکرم آقای موسوی، برای تو عزیزم موفقیت میکنم.
و ما بیشتر از این به تزلزل و یا به هم ریختگی رو در اموال مردم اصلا نه راضی نیستیم.
بله متشکرم.
نه به دولت هم اجازه
میدیم. ممنونم آقای موسوی، خدا حافظتون باشه انشاءالله. آقای دکتر احمدی صدای من میشنوید؟ خب ارتباط ما با دکتر احمدی هم قطع شد، خیلی متشکرم ازشون. بانک ها هر کار دلتون میخواد بکنید، اصلا نگران نباشید. خداحافظ. خب از ابتدای برنامه به موضوع گرانفروشی پرداختیم و اینکه جرائم ناشی از گرانفروشی به جیب چه کسانی میره و موضوع سهام عدالت و اینکه صدای بسیاری از سهامدارا هم تو این زمینه در آمده موضوع دوم ماست. البته ما سهام عدالت رو رها نمی کنیم، گرچه آقای موسوی اشاره کرده ما راضی نیستیم. حالا انگار مثلا ما راضی نیستیم یعنی چی؟ حالا راضی نیستید نباشید، بانک ها دارن کار خودشون رو میکنن، مردم گله‌مندن، شکایت دارن، ایشون راضی نیست. حالا خواهیم پرداخت به کمیسیون اقتصادی روز دیگری با نماینده دیگری که فقط اعلام نارضایتی نکنه از این موضوع، یه قدمی هم برداره. شما هم خواهش میکنید در این باره اگر شکایتی دارید، گلمند هستید، به سامانه پیام کوتاه ما 301035 پیام بفرستید. من تمام پیام های شما رو فوروارد میکنیم، میفرستیم برای آقای موسوی و دیگر دوستان مجلس، بلکه حرکتی از خودشون نشون بدن. تلفنمون هم 2786-1035. ترجیحاً پیام بفرستید که بشه اینها رو فرستاد برای آقای نمایندگان مجلس. از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم اگر بخواید میتونید اظهار نظر بفرمایید. همه اینها قابل رصد و بسته‌بندی و آماده کردن و خلاصه هدیه به نمایندگان محترم مجلس هست. بفرستید که بفرستیم براشون، ان‌شاءالله ببینیم از نارضایتی قدم بالاتر اگه میشه ورداش وردارن. اینجا رادیو گفتگوست، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو ساعت 7:43 است.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب بپردازیم به بیمه بیکاری. به کرونا که اومد خیلی ها بیکار شدن، به جهت اینکه هم موضوع تقاضا دچار مشکل شد و شهروندان باید در خانه میماندن، هم تو حوزه عرضه با چالش مواجه شدیم. خیلی از تولید کننده ها کارشون رو تعطیل کردن، بعضی از مشاغل با چالش جدی مواجه شدن. آمارها میگه حدود نهایتاً 20,000 نفر، 50,000 نفر، نه 100,000 نفر فروردین هر سال بیکار میشدن، میبینن ثبت نام میکردن که بیمه بیکاری بگیرن. خب بهشون داده میشد. به واسطه کرونا بالغ بر 800,000 نفر رفتن ثبت نام کردن. از تمام اواخر اسفند بود که یه سامانه‌ای رو وزارت تعاون راه انداخت، ثبت نام کردن که از این 800 تقریبا 60,000 نفر، 720,000 نفرشون حائز دریافت این بیمه بیکاری شدن. آقای فتح‌الله بیاد، رئیس محترم اتحادیه کارگران قراردادی، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای بیاد خدمتتون سلام و صبح بخیر میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام جناب راسخ، بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و ادب دارم. انشالله که همیشه سلامت باشید.
خیلی متشکرم آقای بیاد. از این 860 هزار نفر 720 چند هزار نفر حائز دریافت بیمه بیکاری شدن و ظاهرا بنزه 3 ماه بیمه بیکاری دریافت کردن، درست میگم؟
تقریبا همین آمار.
بله درسته. اون اونایی که جا موندن چیکار باید بکنن آقای، یعنی چیکار کردن آقای بیاض؟
ببین بیمه بیکاری ما تو این بحث کرونا دو بخش داشتیم آقای راسه.
بله.
اونجوری که منتظر هستید کسانی بودن که شاغل بودن، یعنی در محیط کار مشغول به کار بودن و بیکار شدن به خاطر برنامه، که اونا طبق روالی که قانون کار هستش و اعلام کردن طبیعتاً باید میرفتن و پر میپر میکردن و کارهاشون انجام میدادن، بیمه بیکاریشون انجام میگرفتن. یه عده‌ای هم بودن که اینا کسانی بودن مثل کارگرای فصلی.
بله.
اینا تأکیدی برای که حتما باید سر کار باشی و درخواست بیمه بیکاری بدی به این شکل نبود. کارگرای فصلی بودن که اینا هم آسیب دیده بودن.
بله.
هم از اسفند به اینور اینا هم بنده خدا آسیب دیده بودن و لحاظ معیشتی در مضیقه بودن. اینها هم شون بیمه بیکاری تعلق گرفت، ولی درصد بیمه بیکاری که به این اقشار تعلق گرفت با کسانی که در بالفعل شرکت ها یا کارخانجات کار میکردن، اون بحث مقرری یا دریافتیشون یه مقداری متفاوت بود.
بله.
اونایی که در محل کار بودن، مشغول به کار بودن و کارگاهشون تعطیل شد، خب اونا طبق حقوق دریافتی که از وزارت کار میگرفتن باید اون درصدی که در قانون تعیین شده بهشون تعلق میگرفت. ولی بندگان خدایی که بالفرض مثل کارگرای ساختمانی یا فصلی، اینایی که اومدن بیمه بیکاری دریافت داشتن.
بله.
دریافتشون حداقل بود.
چقدر یعنی؟
من جور که من پرسجو کردم بعضا زیر یه تومن هم دریافتی داشتن.
بسیار خوب. یعنی آقای دکتر مسعود بابایی بود. اجازه بدید آقای دکتر، باید ببخشید آقای دکتر مسعود بابایی مدیر کل محترم حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دقایقی روی خط ارتباطی مون هستن. آقای دکتر بابایی سلام بر شما.
سلام جناب راست.
خیلی خوش اومدید.
ادب و احترام و صبح بخیر.
زنده باشین ان شاء الله. آقای دکتر بابایی، از این 860 چند هزار نفری که ثبت نام کردن و 700 تقریبا 20 چند هزار نفرشون حائز شرایط دریافت شدن، همشون بیمه بیکاری رو گرفتن تا خرداد و این سه ماهو؟
بله. عرضم بخصوص شما جناب راست.
بفرمایید.
ما تعدادی که پرداخت شد براشون بیمه بیکاری،
بله،
به صورت من فراوانی تجمعی شو خدمتون عرض کنم،
بله،
حدود 1,052,859 مورد در واقع اینجوری بگیم، چون تعداد اگه بخوایم بگیم،
بله،
نفر از اون تعداد مشمولین و کلی بیشتر میشه، 1,052,859 مورد موفق به دریافت مقرری که در عنوان بیمه بیکاری و بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا کشور بود دریافتی داشتن.
بله. این 1,000,000 بالا بر 50,000 نفر دریافت کردن، یعنی هر سه ماه دیگه.
ببینید ما برای اسمن ما حالا توضیح بیشتر اگه نیاز بود من خدمتون میگم، تحت عنوان جامانده ها ما اسمن ما تا حالا حدود 277,500 نفر در واقع از مشغولین اسفند ما دریافتی داشتن. فروردین ما با احتساب فراوانی تجمعی اسفندی ها حالا بعد 503,000 نفر بودن، چون افرادی که از اسفند ما بیکار شدن یه بخش از اینها هم فروردین ما رو مشمول شدن هم اردیبهشت.
بله.
در اردیبهشت ما هم حدود 1,328 نفر در واقع مقرری بیمه بیکاری رو دریافت کردن.
درسته. اون جامانده ها باید چیکار کنن آقای بابای بایی؟
بله، از اون بحضور شما جامانده ها هم که حالا خود از ایتالیا مستظر هستید، ما به کلارستانی وسیعی کردیم که عزیزانمون به چه صورت ثبت نام کنن و فرایند کار رو به چه صورت پیش ببرن که مشکلی براشون پیش نیاد.
یه بار یه اطلاع رسانی بکنید آقای بابایی لطفاً، حالی که اطلاع رسانی کردید ممکنه بله. شهروندان رفته باشن کاری کرده باشن، یکی نرشیده باشه اصلا این موضوع رو.
بله ببینید آقای راست خرزی، چون از ابتدای خرداد ما فرایند بررسی ها و پرداخت ها متفاوت شده، اجازه بدید من بعد از این موضوع بحث جدید رو هم که عزیزانمون بایستی انجام بدن رو خدمتون عرض میکنم. عزیزانی که جا مانده هستن، خب ما بارها اطلاع رسانی کردیم که صرفاً و صرفاً بر اساس این که قرار هستش که محرری ماهای اسفند، فروردین و اردیبهشت از طریق خزانداری کل پرداخت بشه و خزانداری کل هم موظف شده بر اساس سامانی که وزارتکار طراحی کرده علاوه لیست مشمولین رو لحاظ کنه، یه تعداد از عزیزان مراجعه کردن به روش های دیگه برای رای درخواست. علایال ما حدود 14,065 نفر جامانده هایی بودن که 14 مرداد ما در واقع ما برای خزانه ارسال کردیم لیستشون رو. مربوط عزیزانی بودن که از اسفند ما، فروردین یا اردیبهشت بیکار شده بودن، یا مثلا شماره حساباشون اشکال داشت، یا شماره حساب با کد ملی هم خونی نداشت، یا احیانا شماره موبایلی که به ما اعلام کرده بودن، چون این مواردی که خدمتتون عرض میکنم به صورت کیفه واقعی بودن، مراجعه کردن به خود بنده بررسی کردید، فرض بفرمایید که شماره موبایل اشتباه وارد کرده بودن، پیامک ارسال درج شماره حساب بانکی برای اون شماره موبایل ارسال شده بود و فرد مطلع نبود. بعد یه جامانده های دیگه هم که ارزم به حضورتون از 20 ما داریم شماره حساباشون رو میگیریم، حدود 45,664 نفر هستن که ارزم به حضور از اتالی این عزیزان هم براشون پیامک ارسال کردیم شماره های حساب بانکیشون رو در سامانه وارد کنن که انشالله اینها هم زودتر بتونن در واقع دریافتی داشته باشن، این موضوع جمع بشه. اما عزیزانی که از ابتدای خرداد ماه بیکار شدن،
بله،
یا از اسفند، فروردین، اردیبهشت بیکار شدن ولی بیکاریشون استمرار داشته،
بله،
این عزیزان باید در سامانی که در واقع جدیداً طراحی کردیم، سامانه prcar.mcls.gov.ir، باید برن در این سامانه ثبت نام کنن.
اسم این سامانه چیه آقای بابایی؟
سامانه بیمه بیکاری هستش، از سامانه جامعه روابط کار. یعنی بزنن سامانه جامعه روابط کار،
این اطلاعات میاد. بله
بله بله درست. ما یه 3 فایل در واقع راهنما هم آپلود کردیم، میتونن عزیزانمون استفاده کنن. بایستی برن اینجا این سامانه جناب راسخ با توجه به اینکه شیوع و گسترش ویروس کرونا ادامه داشت، ما در واقع در سامانه دیگه تمام بررسی ها، درخواست ها به صورت الکترونیکی هستش. یعنی حتی کمیته های استانیمون، کمیته های استادیمون، تمام اینها به صورت الکترونیکی انجام میشه و ضرورتی به حضور عزیزانمون در واحدهای اجرایی نیستش.
بلکه
در سامانه ثبت نام میکنن، مدارک بارگذاری میشه و انشالله بررسیش هم صورت میگیره.
متشکرم. آقای باید همینقدر روون هست که آقای بابایی میگن؟
خب ببینید، بعضی ها راجع به دسترسیشون به مسائلی که باید برن در سایت ها ثبت نام بکنن و پیگیری بکنن، یه مقداری براشون سخت بود و باید میرفتن کافینتا ازن میتونستن و بعضی هم نمیتونستن، مجبور میشدن چند بار دوباره پیگیری مجدد انجام بدن و بالاخره از طریق حالا دوست، آشنا یا کسانی این کار رو پیگیری کردن. فقط یه بحثی که من دارم، آی بابایی اشاره کردن که کسایی که جا موندن و کسایی که از اون تاریخ استماع به بعد بیکار شدن، این هم اگر عملیاتی بشه هر چه سریعتر خب ممنون میشیم، چون واقعا بعضیا این بیکاریشون استمرار پیدا کرده و نیازمند به حمایت هستن.
خیلی متشکرم.
اگر این هم اتفاق بیفته جای تقدیر تشکر دارم.
ممنونم. آقای دکتر بابایی، اون پولی که سازمان برنامه قرار بود به شما بده دادن بهتون؟
ببینید، بر اساس مصوبه‌ای که ستاد داشت، خوب، مقرر شد که پرداخت از طریق خود خزانه انجام بشه.
آها، یعنی عوض شده صندوق توسعه ملی.
بله بله، یعنی الان پرداختیایی که اسفند، فروردین و اردیبهشت است، ما در واقع لیست ها رو تهیه میکنیم،
بله،
شماره حساب رو از عزیزانمون دریافت میکنیم،
میدید که از خزانه وارسی
بله، بله، میدیم و از طریق خزانه پرداخت.
خیلی ممنونم آقای بابایی، براتون از این موفقیت بکنم.
بزرگواری، خیلی ممنون.
آقای بایت، از شما مینهایت سپاسگزارم.
بزرگواری شما، خدا
حافظ.
خدا حافظ.
یک ساعت اسارت در دست دشمن غدار جبار بیدین دست شسته از انسانیت هم سخت. این هم یکی از نمایش های اسلام بود. ما هم اسیر داشتیم، ما هم توی اسرا محکوم داشتیم که محاکمشون کردیم، محکوم شدن مثلا به زندان. ما هم اسیرا رو نگه داشتیم. امروز اسرایی که از ایران میروند، چه بخواهند چه نخواهند، چه رؤساشون اجازه بدهند چه اجازه ندهند، تصویری که از اسلام و از رأفت اسلامی و از اخلاق اسلامی در ذهن اونهاست، اون تصویری است که ما میخواهیم، نه اونی که دشمن خواسته. اسرایی که تا گلوله آخرشون رو مصرف کرده بودند، بعد دستشون رو بالا کرده بودند، از ساعت اول این بچه های جوان ما توی جبهه آب قمقمه خودشون رو دادن به اونا، بعد آمدن اینجا توی سربازخانه ها، توی اردوگاه ها، توی خانه ها، اون قضاشون، اون بازیشون، اون تفریحشون، اون کاریاد گرفتنشون، اون عزاداری هاشون، اون جلساتشون، به اون کارهای فراوانی که می کردن. شما برگشتید با عزت، با سربلندی. تو شماها کسانی هستند که کسان اونها، دوستان اونها باور نمی کردن دیگه چشمشون به دیدار عزیزانشون روشن بشه. خدا خواست و شد. البته ملت ما ملت عجیبی هستند. شما دیدید در استقبال هاتون، مخصوصا روزهای اول، دیدید این ملت یک پارچه چه شور و شوقی شد. این لحظات استقبال مردم لحظات فراموش نشدنی است. به حمد الله با سربلندی برگشتید، با عزت برگشتید. خانواده ها خوشحال شدند، ملت جشن گرفت. این وعده الهی بود، تحقق پیدا کرد.
خب اون چه شنیدید بیانات رهبر معظم انقلاب بود در خیلی سال قبل، سال 69 اردیبهشت ماه سال 69، تقریبا شاید بگیم با اولین دوره گروه دلاور مردان و قهرمانان آزاد مرد ما که به تازگی از اسارت آزاد شده بودند. تجدید خاطره ای شد با اسرا و عزیزانی که در اون دوره آزاد شدند. آرزوی سلامتی میکنیم برای همشون. اما به شهریه های مدارس بپردازیم، شهریه هایی که گفته میشه بسیار عجیب و غریب هست. دوست نازنینم جناب آقای دکتر مسئول ثقفی، سخنگوی محترم آموزش پرورش تهران الان رو خط ارتباطی اون هستن. یه بار هم شاید دو هفته قبل پرداختیم، حالا مستقیما و مشخصا موضوع شهریه نبود، اما الان میخوام به طور مشخص به این موضوع بپردازیم. آقای دکتر ثقفی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
من هم حضور شما و همه دستندرکنان برنامه‌تون
و شنوندگان عزیز، سلام و ادب. خیلی متشکرم. آقای دکتر ثقفی، درباره شهریه‌هایی که امسال تعیین شده برای سال بعد، یعنی برای سال تحصیلی که پیش رو هست، مبنا همون مبنای سال گذشته است؟ چون قاعدتاً اگر زرد باشه تهران، چون آموزش سخنگوی تهران هستید، من درباره تهران میپرسم آقای دکتر، اگه میدونید کشورش هم توضیح بدید برای ما. اگه زرد باشه یه روز در میونه، قاعدتاً بچه‌ها حضور کمتری در مدرسه دارن. اگر قرمز باشه که آموزش کاملا مجازی است. با مدارس که صحبت میکنیم میگن آقا ما هزینه هامون اگه بچه ها نیان مدرسه بیشتر اتفاقا، چون بایستی امکانات و تجهیزات بگیریم برای آموزش مجازی. از طرفی خب امکان استفاده رایگان از اینترنت هم برای مدارس وجود داره و آقای وزیر هم گفتن که حتما همه بایستی از سامانه شاد استفاده کنیم. هزینه ای نداره؟ اینا میگن هزینه داره. در این حال این سال گذشته و با اون درصد افزایشی که هر سال میگیرن دارن شهریه میگیرن، آیا منطقی است این؟
اصلا خدمت شما که به هر حال یک مقداری افزایش طبیعی هست.
بله.
تحت لوای قانون.
بله.
ما در مدارس غیر دولتیمون،
بله،
یک افزایشی رو در نظر گرفت شورای سیاست گذاری مدارس غیر دولتی.
بله.
که اون رو هم اعلام کردیم و در سایت آموزش پرورش تهران قیمت هر مدرسه ای،
بله،
کاملا مشخص هست.
درست.
با توجه به جاشون و فضاشون و برنامه‌هایی که دارن،
بله،
قیمتش مشخص هست. اما ما در مدارس غیر دولتی یک چیزی داریم به نام شهریه ثابت،
بله، و فوق برنامه
و فوق